الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على الظالمين. پیشا پیش عید میلاد رسول گرامی اسلام و امام صادق علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. بحثی رو که برای بنده دوستان فرمودن در این باره داشته باشیم به این مناسبت، عنوانش از حقوق اقلیت ها در حکومت پیامبر. خب بحث به قول معروف بین رشته ای هست، هم حقوقی هست هم سیاسی هست، و در هر دو رشته در این باره مطالبی نوشته شده، نظریاتی هست. اما طبعا بنده با اطلاعات کمی که از تاریخ اسلام و صدر اسلام و زندگانی پیامبر مقداری که مطالعه کردم روی کردم، تاریخی خواهد بود و یه تفاوت روی کرد ما با دوستان دیگری که حقوقی یا سیاسی بحث میکنن در منابع و گزارش ها هست، که به هر حال ما یه مقدار روی منابع و اون اخبار یا گزارش هایی که گفته میشه و از اونها شاهد به عنوان شاهد استفاده میشه، ممکنه درباره اون گزارش ها بررسی داشته باشیم، نقد و نظری باشه که با رویکرد تاریخی یه مقدار بحث متفاوت میشه. اما به هر حال دوستان علوم سیاسی و رشته حقوق هم این بحث رو هم انجام دادن و هم لازمه که کمک بشه که انشالله این بحث پیش بره. بنابراین بنده وارد تخصص این عزیزان نمیشم و تخصصم هم نیست، نه علوم سیاسی و نه حقوق. امیدوارم مطالبی که عرض میکنم برای اونها هم مفید باشه. خب ما اینجا سه تا مفهوم داریم: حقوق، اقلیت‌ها و حکومت پیامبر. من با بیان این مفاهیم که لازمه بحث هست که قلمرو بحث رو هم روشن بکنه، در واقع وارد متن هم میشم، هم مفهوم شناسیه و هم بخشی از متن رو هم در اینجا عرض خواهیم کرد. با توجه به وقت کمی هم که داریم، یه مقدار بحثمون در همین مفاهیم عرضه خواهد شد. واژه اول حقوق هست. خب حقوق معانی مختلفی داره، اما در اینجا با این بحثی که ما داریم به معنی امتیازات هست، به معنی اختیارات هست. در قرآن از حق در آیه من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا تعبیر سلطان شده. ما میتونیم بگیم حق یعنی سلطنتی که یکی بر دیگری میتونه داشته باشه، سلطان تعبیر قرآن هست که در این آیه کسی که مظلوم کشته شده حق قصاص داره. فقط جعلنا لولیه سلطانا. و تعبیر دیگه درباره حق میتونیم بگیم وظایف حاکمیت نسبت به افراد. فعلا بحث تکلیف نیست. حقوق اساسی که معمولا ازش بحث میشه در این موارد، حفظ کرامت انسانی هست، جان و مال و آبروی افراد، استقلال و آزادی در انجام مناسک دینی هست، حق احوال شخصی هست، حقوق اجتماعی مثل شرکت در مجامع مشورتی، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن هست، حق مالکیت، مشاغل، حق امنیت و حق قضایی، که البته اینها ممکنه کم و زیاد هم بشه. حالا این موارد مشهورترش رو بنده عرض کردم. مفهوم اقلیت تعریف جامعه عمانی براش نشده. در کتاب ها هم وقتی نگاه میشه در این باره مثل خیلی از تعریف ها مفاهیم درباره تعریف خیلی از واژگان اختلاف نظر هست. اینجا هم گفتن که تعریف کامل و جامعی نمیشه ارائه داد، اما بنده با توجه به تعریف هایی که شده اینجور انتخاب کردم: گروهی که در جامعه تعداد کمتری دارند، اقلیت، تعریف اقلیت، گروهی که در جامعه عدد کمتری دارند، تعداد کمتری دارند، ولی در حاکمیت نقشی ندارند، جزء و اتباع به حساب میان، ولی در یکی از مؤلفه های دین یا مذهب یا قومیت یا نژاد. دوره های اخیر زبان و ملیت هم اضافه شده. در یکی از این مؤلفه ها با بقیه اتباع اون سرزمین تفاوت دارند. پس اقلیت همونجور که مشهور از اسمش برمیاد، اقل، تعداد کمتر نسبت به، و در حاکمیت هم نقشی ندارند. مؤلفه هاش حالا بیشتر بحث اقلیت مذهبی که حالا بحث ما دینی هست بیشتر و عرض خواهیم کرد، و اقلیت حالا جنسی هم گاهی بحث میشه که ما اینجا فعلا باش کار نداریم، عمدتا بحث اقلیت دینی خواهیم داشت. و اما درباره مفهوم حکومت پیامبر، خب ما پیشفرض رو حکومت پیامبر میگیریم، کار به اون نظریه‌ای که میگه پیامبر در مدینه حکومت تشکیل نداد، ما کار به اون نداریم. فعلا پیشفرض ما اینه که پیامبر هم مقبولیت داره داشته، هم مشروعیت، مشروعیت الهی که داره، مقبولیت مردم هم به واسطه مقدماتی که در مکه آماده شد برای حاکمیت پیامبر، یعنی آمدن عده‌ای از انصار، اوس و خزرج، و بیعت با رسول خدا، مقبولیت هم پیدا کردند علاوه بر مشروعیت الهی. و سازوکارهای حاکمیت، بیعت بزرگان اون زمان، حالا دو یا سه مرحله که اوس و خزرج نزد پیامبر اومدن در مکه و به عنوان حاکم او رو بردن، این نکته مهم هست، و ایشون رو به عنوان حاکم بردند. بحث در مکه نداریم، در 10-13 سالی که رسول خدا در مکه بود ما نمیتونیم بحث اقلیت داشته باشیم، چون طبیعتاً حاکمیت نداشت. اما در مدینه همینجور که عرض کردم، اون حضرت رو به این منظور باش بیعت کردن در بیعت‌های عقبه، بنابراین به عنوان حاکم به مدینه هجرت کرد و در اونجا هم اقدامات حاکمیتی انجام داد. تعیین نماینده از همون مکه به عنوان نقبا، خب نصب نماینده هست. قبل از اینکه خودشون به یثرب برن، نماز جمعه اونجا برقرار کردن، با فرض اینکه نماز جمعه یک نماز عبادی، سیاسی و اجتماعی است که پیامبر در مکه هم اگر امکانش رو نداشتن، اما در یثرب انجام میشد. خود این یک اقدام حاکمیتی میتونه باشه. و مؤاخات رو هم میتونیم یک جور اقدام مهمی بگیریم که در راستای اون مؤلفه های ویژگی های مربوط به حاکمیت پیامبر باشه. مهمتر از همه پیمان عمومی است که دربارش بحث خواهیم کرد. بعد از اون البته دستور جنگ هست، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. و حالا گرچه درباره زمان نزول این آیه بحث هست، ولی به هر حال این هم یکی از اون مؤلفه هاست. در سالهای بعد پیامبر قضاوت، تشکیلات و تشکیلات اقتصادی رو هم دارن، زکات میگیرن، اینها همه معنیش حاکمیت. بنابراین پیشفرض ما اینه که بحثمون این است که پیامبر حکومت داشته و اقلیت در برابر حاکمیت بحثش است. حالا زمان تشکیل حکومت رسول خدا، سال اول، ماه‌های اول، ماه چندم، خب اینا اختلاف نظرهایی که در تاریخ هست. مهمترین مؤلفه‌ای که عرض کردیم اون پیمان عمومی میتونه باشه. حالا بله، پیامبر مسجد رو ساخت که به عنوان یک نهاد و نماد حاکمیتی میگیرن. حالا اگر اون رو نگیریم، مؤاخات رو هم نگیریم، مهمترینش که و جنگ ها که خب مثلا از سالهای بعد بوده، اما بخوایم سال اول رو در نظر بگیریم، اون پیمان عمومی هست که به عنوان قانون اساسی مدینه قلمداد میشه و حتی غیر مسلمان ها تعبیر قانون اساسی ازش دارن. این در واقع نشانگر شروع حاکمیت پیامبر هست که در همون ماه های اول، حد اکثر مثلا اواخر سال اول بگیم، توی همون سال اول به نظر میرسه که این اقدام انجام شده. خب بله، ورود پیامبر به یثرب با سلطه مشرکان، یهودیان و دیگر گروه ها بود. اما وقتی که رسول خدا تشریف آوردن به یثرب با این پیشفرض هایی که عرض کردیم و با این ویژگی ها، طبعا حاکمیت ایشون مستقر هست. خب حالا سوال ما این هست که راهبرد پیامبر برای تعامل با اقلیت چی بوده؟ حذف یا سازش و انطباق، یا به عبارت دیگه استراتژی یا تاکتیک؟ پیامبر قصدش این بود که اونها رو کم کم حذف کنه، باشون هم حتی قرارداد میبست و زندگی مسالمت آمیزی ظاهرا داشتن و بنابر حذف بود، یا نه واقعا قرار بود که با اونها زندگی کنن؟ فرضیه این هست که با توجه به شواهدی که عرض خواهیم کرد، بنای پیامبر بر زندگی با اونها بود، گرچه این اتفاق نیفتاد و با پیمان شکنی هایی که اقلیت یهود، حالا بحثمون هست، عمدتاً داشتن، این اتفاق، این زندگی مسالمت آمیز اتفاق نیفتاد. و باز این هم عرض بکنم که تاکید ما در اینجا سیره عملی و رفتار رسول خدا هست. با اقوال اون حضرت، سخنان اون حضرت فعلا کار نداریم. یعنی سیره، اگر تعبیر بکنیم حالا درست باشه، ما در خیلی از نوشته ها هم گاهی از سخنان پیامبر و امیرالمومنین یاد میشه. نه، ما فعلا بحثمون در واقع عمل کرده حضرت هست که شاید از اقوالش هم کمتر باشه. حالا مثلا سخنانشون درباره اقلیت‌ها ممکنه بیشتر پیدا بشه، درباره عملکرد و رفتارشون ممکنه ما کمتر گزارش‌هایی پیدا بکنیم. یا مثلا از آیات قرآن خیلی میتونیم بحث‌هایی رو داشته باشیم، ولی فعلا مد نظرمون در این بحث نیست. خب اینکه اقلیت‌ها در عصر نبوی چه گروه‌هایی بودند، این مهم هست که ما چند گروه در حجاز میتونیم بشمریم و اینکه آیا پیامبر با اونها چه تعاملی داشته و آیا اینها اقلیت به شمار میرفتن با توجه به تعریفی که عرض کردیم. خب از نظر ملیت و قومیت میتونیم بگیم اقلیتی نبوده. خب همه عرب بودند و به لحاظ زبان هم همه زبان عربی داشتند، حتی دیگران که تفاوت‌هایی هم داشتند ولی زبانشون مشترک بود. از این جهت ما بحث اقلیت لااقل در اون دوره خیلی نمیتونیم دربارش بحث بکنیم. درباره قومیت و نژاد که بگیم اقلیت قومی و نژادی بوده باشند، خب بله، موالی بودن، حلفا بودن، احلاف، کسانی که حلیف قومی هستند. به لحاظ نژاد مثلا سلمان فارسی رو داریم، بلال رو داریم، صهیب رو داریم، نمیدونم، خیلی هستن که اینها از سرزمین های دیگه هستن، ولی خب به هر حال اونجا فعلا این رو پیامبر وقتی فرمود که ان اکرمکم، یعنی قرآن میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دیگه بحث اینها هم در واقع از اقلیت خارج میشه. همینجور مقداد و عمار با وجود شهرتشون، خب اینا حلیف هستند. یعنی ممکنه بگیم به لحاظ قومیت و نژاد اینا موالی هستند، مثلا یه تفاوت‌های با بقیه میکنن، ولی اینجا فعلا بحث بر سر ان اکرمکم عند الله اتقاکم هست و اسلام هست. اینجا دیگه این خیلی معنی نداره اقلیت. اون چی که ما بحثمون هست در واقع قلمرومون محدود میشه به دین. بحث اقلیت مذهبی هم گرچه تعبیر میشه ولی فعلا اینجا در زمان رسول خدا اقلیت مذهبی هم معنا نداره. بحث کل دایره بحث ما میشه اقلیت دینی. از اقلیت های دیگه ما گفتگویی نداریم چون در زمان رسول خدا نداشتیم. حالا این اقلیت های دینی کیا بودن؟ دوباره خودش چند دسته. یکی نصارا آیا حضور داشتن یا نه؟ بله، خب نصارا در حجاز حضور داشتن اما ارتباطشون با پیامبر خیلی کم هست. عمدتا همون بحث نصارای نجران و مباهله که همه شنیدند. بله ارتباطات با پیامبر دارن. رسول خدا مثلا به نجاشی نامه می‌نویسه، مهاجران میرن اونجا، خب مسیحی هست نصارا نصرانی، و به سران کشورها نامه می‌نویسه. اینها ارتباطاتی که بین پیامبر و مسیحیان هست اما به عنوان اقلیت اینها محسوب نمی‌شوند. نجاشی اصلا زیر مجموعه حاکمیت رسول خدا نیست و سران کشورهایی که بهشون نامه می‌نویسه همینجور. بنابراین بحث اقلیت اینجا معنی نداره. فقط نصارای نجران هستن که خب با فاصله زیادی از مکه و مدینه، اینها هم در واقع سالهای آخر میان خدمت پیامبر. حالا اونها رو هم میتونیم در اون سالها به عنوان اقلیت به شمار بیاریم. تاریخ یعقوبی قرارداد اونها رو اینجوری نقل کرده: هازا کتاب من النبی محمد صلی الله علیه و آله لنجران و حاشیتها و حاشیتها لهم بذالک جوار الله و ذمه محمد صلی الله علیه و آله، که خب این میشه حق امنیت. و من اکل الربا منهم بعد عامهم هذا فذمتی منه بریئه. البته یک قیدی در این قرارداد میاد که ربا، حق به اصطلاح ربا رو ندارن و حق امنیت پیامبر بهشون میده که در جوار خدا و رسولش هستن. خب حالا با اون داستانی که اومدن مباهله نپذیرفتن صلح کردن، اونها پیامبر این حقوقی رو براشون توی این قرارداد به اصطلاح مقرر کرد و رفتن سرزمینشون. بنابراین درباره مسیحیان و نصارا هم خیلی بحثی نداریم. اولین اقلیتی که عرض میکنیم اینها رو عرض میکنیم تا برسیم به اون که بیشتر بحث هست که مد نظرمون یهودیان هست. سابعین سه بار نامش در قرآن اومده اما در دوران پیامبر تعاملی از اون حضرت با اونها نیست. بله مشرکان خیلی تعبیر سابعی از خود پیامبر دارن، مخصوصا در مکه، یا کسانی که مسلمان شدن میگن سابعی شده، اما روشن نیست که منظورشون در واقع آیین سابعی هست که خب عرض کردیم سه بار در قرآن اومده و رسمیت داده قرآن به اونها، یا اینکه نه منظورشون اون سابعی به معنی اینکه از دین خارج شده. اما اون چیزی که مهمه این که پیامبر با اونها تعاملی نداشته و به عنوان اقلیت اصلا نمیشه اونها رو محسوب کرد. ما سراغ نداریم که بگیم مثلا شخصی از سابعین اومده پیش پیامبر و گفتگویی داشته، بحثی بوده. ما چنین چیزی در تاریخ اسلام بنده یاد ندارم. گروه سوم مجوس هستن. حالا بگذاریم باز از اینکه مجوس همون زرتشتی هن، زردشت، زرتشت، این بحثایی که گاهی مطرح میشه من فعلا با اون کار ندارم. اما در قرآن یک بار نام اینها هم اومده و به هر حال بحثشون شده. خب ایرانی ها بودن در کنار رسول خدا. ما در مکه و مدینه اسمی از اینها نداریم اما در سالهای بعد وقتی حاکم حجر، حاکم در منطقه یمن، مسلمان میشه، علای حضرمی به نظرم هست، از پیامبر درباره مجوسیان استعلام میکنه. معلومه که اونجا تعدادی بودن و اینا احتمالا مثلا از ابنا بودن، کسایی بودن که با ایران ارتباط داشتن، شاید به این جهت اونجا تعدادی مجوسی یا زرتشتی بودن. پیامبرم میفرماید که با اون اسلام رو به اونها عرضه کن، اگر نپذیرفتن با شرایط ذمه زندگی کنن و حقوق در واقع بگیم اقلیت ها رو بهشون دادن و فرمودن با این شرایط زندگی میکنن، ولی حق ازدواج با مسلمانان رو ندارن. این رو پیامبر قید کردن. در صورت این یه مورد ما داریم که در اینجا هم پیامبر طبق این نامه‌ای که برای حاکم حجر فرستادن اونها رو به رسمیت شناختن و حق امنیت و حقوق دیگر رو برایشون حفظ کردن. بحث مشرکین هم در اینجا نیست. در واقع ما مدینه دارالاسلام هست و مشرکی که مثلا ذمی باشه، حالا گذشته از یهودیان که اگر مثلا مشرک تعبیر نکنیم، مشرکان و کافر حربی، خب در مدینه که ما نداریم که بحث مثلا معنا ندارد این بحث. بنابراین بحث مشرکان هم نیست، میمونه فقط یهود. ارتباط رسول خدا با عرض کنم که یهودیان، با اهل کتاب، با اقلیت دینی در یثرب، گاهی تعبیر یثرب میکنیم برای اینکه خب به هر حال تعبیر مدینه شاید در سالهای بعد اتفاق افتاده که خود همین محل بحث است که چه زمانی مدینه النبی گفته شده. خب بله، نامهای مختلفی بعد از یثرب انتخاب شد و مشهورش مدینه النبی بوده. در صورت اقلیت دینی گفتیم، اقلیت‌های قومی و نژادی و اینها بحثی در موردش نیست، عملا نیستند. و از میان اقلیت‌های دینی هم فقط ما یهود رو داریم. بنابراین خیلی بحثی در تاریخ اسلام درباره تعامل یا حقوق اقلیت‌ها ما نمیتونیم پیدا کنیم، چون محدود به فقط اقلیت دینی هست و اون هم از بین اونها هم فقط اقلیت، حالا تعبیر بکنیم، یهود، که البته با ورود رسول خدا به یثرب اونها شاید بگیم، اگر نگیم اکثریت بودن، به هر حال عده زیادی بودن، حالا شاید تعبیر اکثریت درست نباشه، ولی عده زیادی بودن، گاهی آمارهای زیادی هم بالایی هم داده میشه که حالا شاید درست نیست. اینها در یک سزلی در داخل یثرب حاکم بودن و همینطور در شمال حجاز، خیبر و وادی القرا و اطرافش. در قرآن هم اگر اهل کتاب گفته میشه، صابئین و مجوس و گاه کم البته نصارا هم هستن، اما بیشتر عرض کنم که این یهودیان هستند. خب اساس حقوق این اقلیتی هم که دربارش بحث میکنیم، اینها عرض کنم که این پیمان عمومی مدینه است که خیلی مهم هست و خیلی بر اون تاکید شده. راهبرد پیامبر با اونها، با این اقلیتی که عرض کردیم، زندگی مسالمت آمیز با اونهاست و بر اساس ایمان و ایمان، که فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون، شاید برگردن. منابع قانون‌نامه‌ای که تعبیر شده، همین پیمان عمومی که در واقع پیامبر با عموم مردم مدینه از جمله یهودیان بست، خب سیره ابن هشام هست و کتاب الاموال، دو تا منبع کهن و معتبر، گرچه متاسفانه بقیه منابع نیاوردن، اما تأکید کردن که پیامبر وقتی وارد یثرب شد با یهودیان موادعه‌ای داشت و قراردادی انجام داد. موادعه به معنای همون پیمان و قرارداد است. حالا با این فرصتی کمی که من دارم، خیلی سریع من بندهایی رو میخونم و حقوقی رو که پیامبر در مورد اونها در واقع تثبیت کرده بهش اشاره میکنیم. در اونجا اومده که در اون پیمان عمومی که عرض کردم در مورد یهودیان هم هست. البته حالا ما بحث داریم در مورد این که در پیمان عمومی یهود انصار بودن و اون سه گروه یهودی نبودن، ولی اون رو هم در معاهده دیگری اشاره میکنیم. و این نهو پیمان خب مفصل بحث هم هست که حالا قطعه قطعه بوده، یک جا شده، اما اون چه که برای ما مهم هست همین موادش هست. و این نهو من تبع نام یهود فإن له النصر، حق امنیت، در واقع ما او رو کمک میکنیم هر کس از ما تبعیت بکنه، حال تبعیت به معنی ایمان یا همون ایمان، حق امنیت داره. ول اسوه، برابری، حق برابری. غیر مظلومین ولا متناصرین علیهم، این هم یعنی نه بر اون ستم میشه نه بر نه دشمنش رو یاری میکنیم. این هم همون در واقع میتونیم بگیم حق امنیت و حقوق دیگر. و این یهود بنی اوف، بعد ادامه میده، امتون من المؤمنین لليهود دینهم و للمسلمین دینهم. خب این حق آزادی مناسک و استقلال در مراسم دینی. و بعد موالیهم و انفسهم الا من ظلم و عفم، البته کسی که گناه بکند و ظلم و ستم بکند، جرمی مرتکب بشود، فانه لا یوتق الا نفسه. خب این لا یوتق یعنی لا یهلک، خودش رو هلاک کرده و باید مجازات بشه. طبق همین هم هست که پیامبر بعدن خواهیم گفت که با اینها برخورد کرده. خب این پیمان مفصله، اما اون معاهده‌ای که پیامبر با سه گروه مشهور بنی قینقاع و بنی نظیر و اینها داشته، اون رو فقط مرحوم تبرسی یا تبرسی در اعلام الورا آورده که خب از منابع میانیه و هم او از فکر میکنم شاید تفسیر علی ابن ابراهیم، البته در تفسیر علی ابن ابراهیم نیست، از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، ظاهرا از پدرش ابراهیم ابن هاشم باشه. و مورخان و محدثان دیگر متاسفانه این رو نیاوردن. به هر حال طبق اون مطالبی است که مورخان البته نقل میکنن، گرچه متن این نیومده، اما طبق مطالبی است که واقدی، ابن هشام و ابن اسحاق و دیگران، ما هم مورخان و هم محدثان بیان میکنن که پیامبر با یهود قراردادی داشت. در اونجا هم بندهایی داره که مثلا پیامبر با اونها قراری داشت، قراری بست که من حالا همه بندها رو نمیخونم. کتب بینهم کتابا الله یعین علی رسول الله ولا احد من اصحابه بلسان ولا ید. خب اینها در واقع پیمان میبندن با پیامبر که بر علیه هم دیگه به صورت مسالمت آمیز زندگی کنن. و فین فعلو فرسول الله فی هل، اگر به اصطلاح خطایی کردن علیه مسلمانان و پیامبر، فرسول الله فی هل که با اونها برخورد بکنه. خب این هم حالا حق برابری، احترام و کرامت انسانی که در این پیمان ها اومده. خیلی من سریع عرض میکنم، عبور دادن زن اسیر از کنار جسد کشته یهودی که پیامبر در واقع توبیخ کردن اون صحابیشون رو، این از همین حق برابری میتونیم استفاده بکنیم. در حق احوال شخصی خیلی مطلبی نداریم، اما گفته شده که در مسند احمد و مصنف ابن ابی شیبه اومده که پیامبر به جنازه‌ای رو از کنارش می‌بردن و بلند شد و حداقل ایستاد یا شاید مشایعت هم کرد. گفتن که خب این که یهودی، پیامبر فرمود که انسان که هست. و درباره حق امنیت پیامبر همونجوری که عرض کردیم در این مواد پیمان عمومی حق امنیت رو دادن به اقلیت یهود، فقط میمونه بحث کشتن برخی افراد مثل کعب ابن اشرف که خیلی بحث شده، که حتی گاهی متاسفانه ازش تعبیر ترور میشه، اما ترور فرق میکنه، فتک با غیله اینها همه متفاوته. بحثی که در اینجا هست، اینها در واقع محکوم شدن به جهت همون پیمانی که داشتن. کعب ابن اشرف یک رسانه‌ای بود علیه مسلمان ها و در واقع مقابله میکرد، تبدیل شده بود به یک جنگ رسانه‌ای با مسلمانان. خب این دیگه حکمش در واقع یعنی حکمش مشخصه به جهت اون پیمانی که با پیامبر داشتن که کسی مرتکب این جرائم نشه. و اگر مسلمان ها هم حالا با هماهنگی با پیامبر، یا گاهی گفته میشه حتی بدون هماهنگی با پیامبر، کعب ابن اشرف و اون یکی دوتا یهودی رو کشتن، اینها بحث به اصطلاح ترور و اینها نیست، این طبق همون پیمانه. و این بحث رسانه است اینجا که در صدر اسلام در جاهلیت خیلی اهمیت داشته. خب حق مالکیت، حالا گفته میشه، مثال زده میشه، مثلا اون چوپانی که در خیبر پیامبر هیچ گوسفندانشون نگرفت و فرمود این حق شخصی اون هست، یا اون شخصی که روایتش هم هست، درسته، گزارشی داریم که در امالی صدوق و برخی منابع اهل سنت هم اومده که یک یهودی بستانکاری داشت از پیامبر و اومد پیش ایشون، پیامبرم اون موقع نداشت، پیامبر رو نگه داشت و حتی گفتن پیامبر نماز ظهر و عصرش رو مثلا همونجا خوند، مسلمون ها اومدن. حالا جزئیاتش رو کار نداریم، چقدر درست یا نادرست، شاید این مقدار شکل داستانی هم پیدا کرده باشه، اما اصلش قابل پذیرشه که پیامبر فرمود که به اصطلاح وقتی اون شخص بهش گفت که شما رو رها نمی کنم، پیامبر فرمود که میمونم و فرقی نمی کنه مسلمان یهودی. خب این حق مالکیت اون افراد، این فرد هست. و در بحث های دیگه در مورد قبایل، اون سه قبیله یهودی، ما فراوان داریم که اونها به مالکیتشون، به اموالشون تسلط داشتن و هیچ وقت پیامبر با اونها هیچ بحثی نداشت، حق مالکیتشون رو داشتن. این فراوان ما نمونه هایی میتونیم از این مورد ذکر کنیم. به لحاظ حقوق اجتماعی، این یهودیان بیت المدراس تعبیر میشد، در منابع تعبیر شده، یعنی اون مدارسشون رو، اون محل تورات خوندن و مثلا معابدشون رو داشتن. و حتی گزارشی داریم که پیامبر زمانی رفته پیش اونها، دیدی که دارن تورات میخونن. خب این معلومه که حق تحصیل تعبیر بکنیم اگر از حقوق اجتماعی داشتن، و به خاطر همین هست که اونها غلبه فرهنگی تا مدت زیادی داشتن بر مسلمان ها، تا حضور داشتن در سالهایی که در مدینه حضور داشتن. و حق اشتغال، بازار دست اونها بود، چه بسا چون مسلمون ها به لحاظ اقتصادی وضعیتشون مثل اینها نبود. اینها آهنگری داشتن، ساخت سلاح داشتن، بنی قینقا گفتن بازار زرگری دست اونها بود. خب اینها پیامبر هیچ کاری هم به اونها نداشت و این حقوقشون محفوظ بود، معلومه که طبق اون پیمان و در عملکرد و روش سیره عملی پیامبر هیچ کاری به اونها نداشته. صنعتگرانی داشتن و حتی گاهی غلبه داشتن در این جهات بر مسلمون ها. در حقوق قضایی مهمترین موردی که میتونیم بگیم، حالا امروزه اگر گفته میشه مثلا حق انتخاب وکیل و دادگاه و اینها، در جنگ بنی قریظه پیامبر واگذار کرد به خود یهودیان انتخاب داور یا حالا بگیم قاضی رو، که اونها سعد ابن معاذ اوسی رو انتخاب کردن به جهت حلف و پیمانی که با او داشتن، در واقع به انتخاب خودشون بود، گرچه سعد بر ضرر اونها حکم کرد، اما به هر حال انتخاب خودشون بود. حالا بحث‌های دیگه هم گفتن، اون زنی که مرتکب فحشا شده بود اومدن پیش پیامبر و خواستن که حکم اونها رو، اون رو بیان بکنه، پیامبر فرمود که به اصطلاح در احکام خودتون مشخص هست، این در واقع میشه گفت به خودشون ارجاع داد، به احبار و عالمان خودشون ارجاع داد، قاضیان خودشون در این مورد. و از این موارد ما زیاد داریم که پیامبر به خود این افراد ارجاع میداده و به خودشون واگذار میکرده مطالبی رو که خودشون رفتار کنن طبق دینشون، همینجور که در جریان امیرالمومنین هم فرمودن که به اصطلاح بر طبق احکام خودشون. بله، در مواردی ما داریم که، یعنی عمدتاً بحث سه تا قبیله یهودی که اینها منجر به اخراج از یثرب و مدینه شد، به خاطر نفی پیمان بود و نقض پیمان بود که اینها داشتن. و قرآن هم محکم به پیامبر میفرماید که و این ما تخافن من قوم من خیانتن فم بز الیهم علی سوا، و اینجا رو پیامبر ایستادن و طبق اون پیمان اینها رو از مدینه اخراج کردن. اما تا زمانی که بودن حقوقشون ثابت بود و هیچ تعارضی بین اونها نبود، در همه حقوقی که عرض کردم اینها در واقع طبق اون پیمان عمل میکردن. اما متاسفانه از همون ابتدا هم با پیامبر، چه به لحاظ جنگ سرد و چه بعد هم به اصطلاح اعلام جنگ هایی که شد و وارد کارزار شدن، اینها مرتب با پیامبر درگیر بودن. همون حتی میتونیم بحث تغییر قبله و پرسش و پاسخهای بسیاری که از پیامبر داشتن و اینکه صبح مسلمون بشن عصر مثلا خارج بشن از دین، اینها کارهایی بود که انجام میدادن. اما با این حال پیامبر هیچ کار به اونها نداشت تا زمانی که نقض پیمان کردن و با پیامبر اعلام جنگ کردن. این بحث البته فرصت بیشتری میطلبه و نیاز به متخصصان همونجور که ابتدای عرایزم گفتم حقوقی و سیاسی. بنده فقط یک اشاراتی کردم که در زمان رسول خدا اولا اقلیت ها کیا بودن و منحصر به چه اقلیت هایی میشه و اینها هم چه مؤلفه هایی رو میتونیم درباره اونها بیان بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.